شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. رستم نامه بخش نخست. درود دارم دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ در هر کجا که صدا و سخن ما را امروز میشنوید. در ادامه سلسله گفتارهای شاهنامه و گرانمایگان سخنور، امروز 13 نامه است که فراهم آوردم. در این مدت چند سالی که در خدمت دوستان بودم و تلاش کردیم که نامه هایی که پس از درگذشت فردوسی شاعران دیگر تلاش کردند برخی از داستان ها را برای ما بیشتر توضیح بدن و به شکل منظومه به یادگار بگذارن و ارمغانی باشد برای دوستداران فرهنگ و ادب پارسی. اشاره کوتاه داشته باشم از آن نامه هایی که در این سلسله گفتارها برشمردیم که همه اونها در پیوند با شاهنامه بود و هر کدوم از این نامه ها پهلوانی از شاهنامه انتخاب کرده بود، یک گزارش کاملی در مورد آن به نظم کشیده شده بود. گرشاسب نامه را داشتم برای دوستان، سپس فرامرز نامه، بانو کشسب نامه، جهانگیر نامه، برزو نامه، شهریار نامه، سام نامه، داستان کوک کوهزاد یا کوهزاد نامه، زراتشت نامه، بهمن نامه، گردآفرید نامه و تا اکنون تا امروز که رستم نامه را دارم. همه منظومه هایی که در پیش از این برای دوستان خواندم همه مثنوی بود، منظومه بود، یعنی وزن و سبک و قالب شعری یکی بود، بر وزن شاهنامه فردوسی بود، در بحر متقارب بود و دوستان هم در جریان هستن که در سبک شعر پارسی مثنوی، غزل، قصیده، رباعی، دوبیتی و این چارچوب ها وجود داره. از این مورد که بخوام بگذاریم، رستم نامه که امروز برای دوستان انتخاب کردم قصیده است، مثنوی نیست و آن هم از زنده یاد شاعر بزرگ و توانا محمد تقی بهار که ملک و شعرا نام گره، شیفته فرهنگ ایران و میدونیم بیشتر سروده‌های او اکنون ورد زبان هاست. جا به جا هر جایی که مبارزین مردم جمع میشن مرغ سحر از زنده یاد نغمه سرایی میشه. کتابی که فراهم آوردم و میخوام رستم نامه رو بگم از مجموعه مرغ سحره که منتخب اشعار 422 صفحه است و ناشر علی اصغر علمی است. رستم نامه این قصیده از صفحه 161 آغاز میشه، دارای 114 بیت است. این قصیده بهار ستایش کرده از عهد کیان و دورانی که رستم میزیسته، طرز تفکری که داشتن با زندگی امروز خودمون و یک تابلوی زیبایی به وجود آورد. پیش از اینکه وارد داستان بشم از امروز، فکر کردم در سه بخش میتوانم 114 به تمام بیت ها رو میخونم و با توضیحاتی. برخی از واژه ها چون در گذشته استفاده میشه امروز کاربرد نداره، ولی مترادف اونها رو برای دوستان خواهم گفت که منظور شاعر چه بوده. اما پیش از این یه اشاره داشته باشم ببینم خب قصیده چیست، فرقش با غزل چگونه است و سپس وارد داستان رستم نامه میشویم. قصیده شعریست که مصرع اول بیت و مصرع دوم بیت با یکدیگر همقافی هستند. حالا خواهم گفت که چرا غزل هم همین گونه است. شماره بیت های قصیده را بیشتر گفتن بین 50 تا 60 بیته، اما این قصیده رستم‌نامه را که امروز برای دوستان خواهم گفت 112 بیته. قصیده هم داشتیم که تا 300 بیت هم رسیده شده بوده، ولی بهترین ها رو که برشمردن گفته شده حدوداً 150 بیته و این شماره هم توی که گفتم قطعی نیست، یه بسیم حد اقل یا حد اکثری دقیقی نمیتونم براش تعیین کرد. قصیده از قالب‌های شعر پارسی است و به یک موضوع واحدی پرداخته میشه. اون موضوع واحد میتونه چه باشه؟ پند باشه، مرثیه باشه، مدح باشه، حکمت باشه. یه چیز واحدی را شاعر میگیره و ادامه میده. قصیده یه مقدمه‌ای داره که اون مقدمه شامل وصف طبیعت، وصف عشق، یا اینکه یاری سفر رفته یا یاری داره از سفر برمیگرده و با این مقدمه آغاز میشه که تغزل نام داره. بعد در نتیجه پس از این قصیده سرایی که نخست ما یاد داریم در زمان یعقوب لیث، محمد سیف سگزی نخستین کسی بود که قصیده داره، 3-4 بیت آن هم بیشتر در اختیار نداریم. اما پس از اون همین مقدمه و پیشگفتاری که گفتم در وصف معشوق یا طبیعت جدا شد از قصیده، چون در همون وقتی که اینا توضیح میده راجع به طبیعت و معشوق یه تخلص هم شاعر می آورد که یعنی به اصل مقصود رسیده، مثلا حافظا، سعدیا، سایه، صائبا، اینها جدا شد و نام غزل گرفت. غزل یا مغازله یعنی شعر عاشقانه. و یه واژه دیگه این غزله، غزل به معنی کسایی بودن که ابریشم باف بودن یا ریسنده کتان بودن و به خاطر همینه کسایی که دارای این شغل بودن به غزالی معروف شدن، مثل امام محمد غزالی. اما غزل خب با غزل خیلی فرق میکنه. غزل تغزل، شعر عاشقانه. شاعر سرانجام یک ذکر خیری داشته برای اون کسی که داشته متن میکره یا طبیعت یا هر چیزی که بوده، با آرزو سلامتی میکنه، میگه تا خورشید و ماه و ستاره باشه تو هم روزگارت بگذره، اگه هر روز و شبم از پی همیات تو شادمان باشی. در ادبیات پارسی قصیده سرایی از آخر قرن سوم، همونطور که گفتم از زمان یعقوب لیث، اوایل قرن چهارم آغاز میشه و میدونیم تا اکنون هم ادامه داره، شاعرانی هستن که قصیده سرایان. اما اوج قصیده سرایی در قرن پنجم و ششم بود که بزرگترین کسایی که در این زمینا قصیده سرایی داشتن، میتوان از عنصری، فرخی، منوچهری، ناصر خسرو، انوری، خاقانی و بهار که امروز رستم نامه را از بهار داریم، که اینا از مشهورترین قصیده سرایان زبان پارسی هستند. و اما حالا این همه توضیح دادم فرق قصیده با غزل رو گفتم، غزل هم گفتم بهترین حالتش اینه که 9 بیت باشه، اما غزل داریم 13 تا 14 بیت هم داریم و ببینیم داستان چگونه پیش می رود. با مقدمه و پیشگفتاری که گفتم در مورد قصیده، حالا ببینیم این رستم نامه که 114 بیت بوده چرا بهار سروده و خواسته یک برابری کنه با دوران کیان که رستم میزیسته، چه شرایطی داشتن، چه بوده. و اکنون این شاعر در قرن 20 ملک و شعرهای بهار مقایسه کرده، حالا ملک و شعرهای بهار این تابلو زیبا را بدین گونه گفته که حالا فکر کنیم رستم نمرد در چاه شغال، زنده بود، سالیان گذشت، حالا برگشته به سیستان، میخواد بیا سر خونه زندگی خودش، اما وارد این عصر شده. بعدش هم شنیده یه تغییر و تحولاتی شده، کمتر واژه تازی به کار برده میشه یا واژه های ترکی به کار برده میشه، مقدار فارسی تر شده، اسم فرزندان خودشون را یا کیقوباد گذاشتن یا کیکاووس گذاشتن یا پرویز گذاشتن یا خسرو گذاشتن یا سهراب گذاشتن یا سیاوش گذاشتن یا فریدون گذاشتن یا رستم گذاشتن. دیگه ای پس یه تغییر شده، حالا برگردم ببینم چی. بعد برمیگرده و شاعر ملک و شعرهای بهار اون حادثهی که اتفاق میفته و پشیمون شدن رستم از اینکه خود چرا اومد حالا تو این شرایط. و ببینیم چقدر امروز که الان داره با شما سخن میگیم این موردی که ملک و شعرهای بهار نام برده به باور من 1,000,000 برابر هم بیشتر شده. یعنی فساد، دزدی، اختلاس، شکنجه، قتل، خونریزی، مواد مخدر، آلوده شدن جوانان به اعتیاد، از این چیزی که ملک و شعرهای بهار گفته در اون دوره از دوران پهلوی است، دوران رضا شاه که این تغییرات شده بود و سپس از مواد مخدر و از وافور و منقل و تریاک و اینا میگه. میگم باید ملک و شعرهای بهار بلند شه الان بیا ببینه چه خبره، اصلا اونا رو باید فراموش کنه، حالا چیزای جدیدی که وارد شده در این عرصه و در حاکمیت اسلام اون هم یادش بخیر ملک و شعرها بار. پس حالا از این مقدم و پیش گفتار بگذاریم، بریم بیت به بیت رو برای دوستان میخونم و چقدر آگاه بوده ملک و شعرها بار و چقدر دقیق شاهنامه رو خونده بوده. صحبت از پهلوانی رستم و جد و آبادش و از گرشاس و نریمان و از سام و از زال میاد میگه و اینها و اون شرایطی که فردوسی توضیح داده در شاهنامه که رستم ستب بازو بوده، لاغرمیان بوده، ریش او مانند دو شاخ فرو هشته شده بوده تا میان. و میخوانم برای دوستان برای برنامه امروز یه چند بیتری را، چون بیشتر میخواستم یه پیشگفتاری داشته باشیم تا ادامه داستان. شنیدم که یلی بود پهلوان رستم، کشیده سرز مهاباد بر آسمان رستم. ستبر بازو و لاغرمیان و سینه فراخ، دو شاخ ریش فرو هشته تا میان رستم. نیاش سام و پدر زال و مام رودابه، ز تخم گرشاس مانده در جهان رستم. به کودکی سر پیل سپید کوفته به گرز، سپس به دیو سپید آخته سنان رستم. بریده کله اکوان دیو و هشته به ترگ، به جای مخفر پولاد زرنشان رستم. دریده چرم ز ببر بیان و کرده به بر، به جای جوشن و خفتان پرنیان رستم. شنیدم آنکه به چاه شقاد در کابل، نمرد و بیرون آمد از آن میان رستم. ز شرم کشتن اسفندیار و شنعت آن، نها سر به بیابان هندوان رستم. پی معالجت زخم و دوری از ایران، به جنگلی شد و بود اندر آن مکان رستم. گزید کیش زراتشت و توبه کرد و نشست به پیش آتش و گردید زند خان رستم. چو یافت آگهی از پهلوی که در ایران، گزیده مسند دارا و اردوان رستم. نفوذ ترک و عرب کم شده است و مردم پارس، نهاده نام خود این کیقوباد آن رستم. کشید رخت به زابل زمین ز خطه هند، به کوه خواجه درون شد چو کهبدان رستم. به شهر تاق سپس قلعه و ارگی ساخت، که دورتر بود از راه کاروان رستم. خرید مزرعه ای در جوار تاق و نشست، درون مزرعه خرسند و کامران رستم. به یاد آتش کرکوی آتشی افروخت، نهاد نامش کرکوی رستمان رستم. نهفته داشت زیر و سیم و گوهر و کالا، از آن زمانه کجا بود مرزبان؟ رستم گشاد گنج و نشست از پی عبادت حق، ز مهر ایران سرشار و شادمان. رستم خطا نکرده به تدبیر ملک دست از پای، گذاشته از سر دیهیم زرنشان. رستم نکرده خودسری و ساخته به لقمه نان، ز جمع حاصل املاک سیستان. رستم گذشته از سر دعوی سند و بست و فرا، نهفته روز مخلوق بدنشان. رستم خب برای امروز هم تا همینجا داستان رو نگه می‌داریم. فقط دیدیم که یه مقدمه‌ای گفت، کفار اینطوری شده، رستم نیاش یعنی پدر بزرگ سام بوده، پدر زال بوده، مادرش رودابه بوده، از نژاد گرشاس بوده، به یادگار مونده جهان. شنیدیم که در کودکی سر پیل سفید و کوف به گرد، دیو سفید آخته به سنان کرد، کله اکوان دیو را کند و به جای کلاه خود او را به سر گذاشت، چرم ببر بیان را پاره کرده به تن کرده. اما خب شنیدیم که رستم در چاه شغاد افتاد و برادر ناتنی شغاد او را، چاهی که کنده بود، همراه با رخش افتاد در اونجا، در اون نیزه‌ای که به بدنش رفت. آخرین لحظه هم وقتی که داشت جون میداد رستم، تقاضای تیر و کمان کرد و برادر خودش را که شغاد بود به درخت دوخته، اونم کشت و خودش هم کشتش. حالا میگه ما فکر کردیم که این نمرد، آمد بیرون از اون چاه و از شرم کشتن اسفندیار سر به کوه و بیابان را رفت به هند و زرتشتی شد. کیش زرتشت گرفت، شروع کرد به دعاخانی و آتشی افروخت و تا اینکه شنید که آره در ایران مسند دارا و اردوان شده، نفوذ ترک و ارم کم شده، مردم پارس نامهای خودش از نامهای شاهنامه میگیرن، کیقوباد، رستم. بعد بر میگرده از خطه هند، میاد در زابل زمین، در اونجا قلعه درست میکنه و مشغول کشاورزی میشه که به کسی هم کار نداره. آتشی هم به یاد آتش کرکوی میافروزه و نامشو کرکوی رستمان میذاره. هیچ حالا هوای این که حالا بره به خودسری کنه، به ملک کیان دست رازی کنه نداشته و از سر دعوای سند و بست و اینا هم که در هم بوده گذشته و نشسته. تا اینجا همه داستان درست شد. یادمون ممیزی ها می آمدن سرکشی می کردن به روسته ها، به مزاره، حالا می خواستن سرشماری کنن، دنبال شناسنامه می خواستن درست کنن. یک ممیزی میاد، یه جوانی میاد مهمون رستم میشه. ببینیم حالا یه چه داستان دیگه چجوری میره، این مهمان چی بوده، این جوان حریص از لاله‌زاریان هم بوده، از تهران هم اومده بوده، چی میگه. حیرت میکنه رستم ازش، خیلی از حرفاشو نمیفهمه چون به زبان پهلوی صحبت میکرده. تا اینکه چه حوادثی پیش میاد، فهم کنم در سه جلسه اینو برای دوستان بگم و اکنون هم در بیت فهم کدوده مثلا 55 بیت امروز برای دوستان خواندم. رستم نامه ملک و شعرهای بهار قصیده است زیبا در 112 بیت. دوستان را به مهر و شادی میسپارم تا میتوانید شاد زید و مهر افروزید.